F1 راه ارتباطی شما با استودیو صدای شهر رادیو تهران. سپاس که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. 18:25 بخش بعدی صدای شهر رو بشنوید.
ساعت 18. متشکرم که ایران من رو میشنوید از رادیو تهران. نوبتی هم باشه، نوبت بخش دوم خبرهای ورزشیه که منهای جام جهانی، البته بی ربط با فوتبال هم نخواهد بود قطعا، مخصوصا با این بازی فاجعه باری که پرسپولیس دیروز با چادر ملو داشت. به عنوان یک طرفدار دارم میگم که نباید این کارو میکرد. واقعا پرسپولیس 2-1 بازی رو واگذار کرد. حالا شاید لفظ درستی استفاده نکردم، ولی آنطور که باید شایست و بایسته بود ظاهر نشد و بعد این همه حاشیه و داستان و ای بابا ولش کن. آقای نوروزی سلام دوباره بر شما.
سلام مجدد خدمت شما، همکار ارجمند، سرکار خانم رحیم حسینی، دوستان عزیز شنونده. خب بخشی از دغدغه‌ها و ناراحتی و نگرانی های طرفداران پرسپولیس رو شما مطرح کردیم. به هر حال شرایطی که دیروز حاکم بود بر مسابقه پرسپولیس و چادرملو آنچنان که باید شاید به سود تیم سرخپوش تهرانی رقم نخورد. تیمی که 2 هفته است تمرین کرد تا خودش رو به این مسابقه برسونه، مقابل یک تیم کاملا ناآماده از نظر تمرین، دارم عرض میکنم صرفا 2 جلسه تمرین رو سعید اخباری به صورت فشرده پشت سر گذاشت و بچه های تیم چادرملو به این مسابقه برسونه، حتی به خاطر ترس از خطر آسیب دیدگی و برخی از مهرهای اصلی خودش رو هم استفاده نکرد. همین رضا محمود آبادی که
در بابا یه ماهش تمرین میکرد دیگه، داشت چیکار میکرد پس؟
واقعیت چادر ملو تمرین نداشت، ولی خب
پرسپولیس رو میگم
بله، حالا 18 جلسه تمرینی رو به صورت خیلی جدی انجام دادن، تنها 2 جلسه تمرین رو چادر ملو انجام داد. رضا محمود آبادی رو که دقیقه پایانی در واقع به زمین مسابقه سعید اخباری اوورد، یکی از اون دسته از بازیکنایی بود که حتی اون 2 جلسه تمرین رو هم انجام نداده بود و به خاطر ترس از مسئولیت اصلا بهش میدون نداد، فقط یه دقیقه بهش بازی داد که همون یه دقیقه هم دیدیم که اون شوت اعجاب برانگیز رو زد و باعث شد که در واقع پرسپولیس بازنده این مسابقه بشه. و به قول شما بعد از این همه حرف و حدیث در مورد اینکه مسابقات آیا باید برگزار بشود یا نشود، بالاخره این اتفاق افتاد. قبل از این مسابقه هم که گلگهر صحبتی رو مطرح کرده بود که در مسابقه بعدی حاضر نخواهد شد، به نظر میاد داستان عوض شده و تصمیمات جدیدی دارن گلگهریان میگیرن و باید روز دوشنبه یعنی پس فردا ساعت 19 مقابل چادرملو قرار بگیرن تا برنده مسابقه سهمیه سوم ما در فصل آینده ساعت 2 دیگه بخش قهرمانان آسیا رو در واقع معرفی کنه. منتها یه سری بحثایی وجود داره در مورد تصمیمات عجیب و غریبی که گرفته میشه در فدراسیون فوتبال و همین کارگروه سازمان لیگ. ما فرصت بسیار زیادی داشتیم که هم رقابت‌هایی که برترمون رو خانم رحیم حسینی برگزار کنیم، هم رقابت‌های جام حذفی. ببینید تو آیین‌نامه هم اومده که نماینده سوم فوتبال ما باید از معبر جام حذفی معرفی بشه. خب شما که 2 تا بازی رو میتونستید برگزار کنید، به این 2 تا بازی 3-4 تا بازی هم اضافه می‌کردید میشه جام حذفی. تکلیف جام حذفی هم مشخص می‌کردید. این همه بحث و حرف و حدیث و داستان و اطلاعیه و بیانیه دادن و این تیم به جون اون تیم بیفته و این فرد به جون اون فرد بیفته هم وجود نداشت. و ما نمی‌دونم، همیشه دوست داریم اون گره ها رو به جای اینکه با دست باز کنیم با دندون باز کنیم، نچش میشه همین داستان ها و حواشی که تو فوتبال کشورمون داره رویت میشه. در اصل پرسپولیس ها به نظر میاد دیگه باید خودش رو برای خداحافظی با عثمان ویرا سرمربی که خیلی اصلا دل بهش بسته بودن آماده کنن. ولی خانم رحیم حسینی الانم قضیه آقای اسکوچیش هم که مطرح هست هنوز 100% نشده، یه سری شرط و شروطی رو آقای دراگان اسکوچیش گذاشته، اختیار تام کاملا خواسته، خیلی از این بازیکنایی که الان هستن رو گفتن باید بره آقای اسکوچیش و حالا نمیدونیم که به چه جنبندی باشه.
آقای حدادی هم گفته باید یه سری بازی کنه یا فصل
کنه. دیروز مسابقه کرد. حالا بخشش برمیگرده به احساسات فوران شده بعد از مسابقه، بخشش هم واقعا منطقیه دیگه. به هر حال
اصلا باعث عصبانیت حتی بزرگان این تیم ها شد، مثلا کریم باقری خاطرم هست که گفتش که لیاقت حتی بازی مثلا آسیایی
کمتر پیش میاد کریم باقری آدم با همون
دیگه ببین چیه که کریم باقری با اون همه متانت نجابت اینقدر دیگه شاکی شده.
حالا در صورت پرسپولیس جزء تیمای پرطرفدار فوتبال کشورمون هست، مثل استقلال بسیار.
بله بله.
و باید منتظر باشیم ببینیم که چه تصمیماتی رو برایش خواهند گرفت.
خیر ایشالله.
و حالا اون چیزی که خیر و صلاح هست برای فوتبال کشورمون در ادامه اتفاق
میفته.
اما از والیبال هم اجازه بدید صحبت کنیم. با توجه به اینکه به هر حال هفته دوم لیگ ملت‌ها چنگی به دل نزد، نتایج خوبی نبود. درسته ما بازی خیلی قشنگی با قول ژاپن انجام دادیم بعد از اینکه دو دست رو باختیم.
آره. ولی انتظارات برآورده نشد دیگه. بازی قشنگ چه فایده؟
مجموع برآورده نشد به قول شما. ما تقریبا 7 مسابقه 6 باخت اصلا آمار قابل دفاعی نیست. درسته روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیا والیبال ما جزو مربیای شاخص والیبال دنیا هست، اما به نظرم میاد که نحوه استفاده و بهره‌وری از این مربی علامت سوال جدی است که باید فدراسیون والیبال بهش پاسخ بده. این نحوه استفاده هیچ سودی به حال والیبال ما نخواهد داشت. مربی که از 12 ماه سال بخواد به 11 ماه جای دیگه باشه و صرفا یکی دو ماه بیاد و کارو در دست بگیره و فرصت مناسبی برای تمرین کردن و رفع اشکالات نداشته باشه، نتیجهش میشه همین. درسته مثلا ما اومدیم 3-2 به بلژیک باختیم، مثلا 3-2 اومدیم به تیم در حال ژاپن باختیم، یا مثلا یک دو بازی هم خیلی نزدیک واگذار کردیم مثلا مقابل فرانسه و اینا، اما این دلیل نمیشه که ما بگیم حالا چون حالا دو تا دست بردیم و حالا بازی رو واگذار کردیم پس ایشون داره کارش رو درست انجام میده. قرارداد
دیگه اون به کم راضی شدن خیلی جالب نیست.
بستن قرارداد شلیه خانم رحیم حسینی. چرا میگم شل؟ برای اینکه توی 4 سال قرارداد که ایشون با تیم باشگاهی بسته، ایشون قراره که 10 11 ماه حساب رو بره با این تیم باشگاهی سر کنه، بعد یک ماه تشریف بیارن برای سر تیم ملی والیبال کشورمون. الان ما اواخر شهریور مسابقات جام ملت‌های آسیا رو داریم که رقابت‌های انتخابی المپیک هم هست، یعنی اگر تیم فینال برسه و قهرمان بشه مستقیم میتونه مجوز رقابت المپیک 2038 لس آنجلس رو بگیره. اما با این تفاصیل من بعید میدونم که ما بتونیم در واقع در صدر کسب سهمیه باشیم، با توجه که مسابقات هم در ژاپن هست و ژاپن هم که الان در صدر دیگه ملت‌های والیبال هست و دیروز هم اگرچه به سختی ما رو برد. در اصل با این روند خیلی امیدوارکننده نیستش که بخوایم ما آقای پیاتزا اکثر زمان رو بیرون از کشور ما باشه و این
مسابقات
ما رو تمرین بده به مسابقات بفرسته. دوباره برگردیم به فوتبال.
سه
هفته 31 دیگه دست اول آزادگان هم مسابقاتش همزمان با برنامه ما شروع شده و بعضی از مسابقات هم از دقایق دیگر شروع خواهد شد. مسابقات مهمی رو که میتونم بهش اشاره کنم بازی پالایش نفت بندرعباس و صنعت نفت آبادان هست. صنعت نفتی که مربیش رو عوض کرده، مدیر آکادمی باشگاهش رو کرده سرمربی، آقای پورموسوی هم که رفت از این تیم. حالا چرا میگم این بازی مهمه؟ چون با توجه به تصمیمات جدیدی که کارگروه سازمان لیگ گرفت برای فصل 26 لیگ برتر فوتبال، از جایی که لیگ آینده 18 تیمی شده، تیم سوم لیگ یک هم شانس حضور در لیگ برتر رو داره، چرا که میتونه از طریق پلی‌آف یا همون حذفی شانس خودش رو امتحان کنه. حالا تیمی که سوم بشه تو جدول لیگ برتر، حالا یا صنعت نفت یا سایپا، باید به مسافه مثل رفسنجان تیم آخر لیگ برتر فصل 25 برن تا سهمیه فصل 26 رو بتونن دریافت کنن. برنامه بازی امروز پالش نفت بندرعباس صنعت نفت آبادان میتونه برای آبادانی ها خیلی مهم باشه.
بله.
شهر بابک هم به مسافت نیروی زمینی میره که این تیم هم اگر نیروی زمینی ببره یه گام دیگر مثل نساجی به رقابت لیگ برتر فصل آینده نزدیکتر خواهد شد.
بله.
از جام جهانی بسکتبال هم خدمتتون عرض کنم که رقابت انتخابی جام جهانی بسکتبال در پنجره‌های مهم دوم و سوم هم برای کشورمون در واقع آغاز خواهد شد. اولین تمرین تیم ملی زیر نظر آقای سوتریس مانولوپولوس در کشور اردن.
یه بار دیگه میگین
سوتریس مانولوپولوس.
آره عبور کنیم.
شما من چند تا از این تمرین ها کنید
بنویسم مثل مهرانفر
یاد
آره. خب مهرانفر خیلی دیگه پرت از دنیای ورزش، ولی من همچینم بیگانه نیستم.
در صورت تمرینات ما شروع شد زیر نظر ایشون در اردن و دوشنبه قرار هستش که ما بازی موفقه پنجره دوممون رو ساعت 17 به وقت تهران مقابل سوریه برگزار کنیم. بلافاصله رقابت‌های پنجره سوم انجام خواهد شد. از رقابت‌های هاکی روی چمن قهرمانی امیدهای آسیا در قزاقستان هم خدمتتون عرض کنم که خب ما تو این بخش تیممون نوپا هست، ما بیشتر تو هاکی داخل سالن فعال هستیم و موفق هستیم، تو چمنی خیلی موفق نیستیم. در اصل بچه ما 9-0 به ازبکستان باختن و حالا در مرحله
نیمه نهایی
بله 9-0 باختن. خب به واقع میگم خیلی نوپا هستیم توی هاکی روی چمن. هاکی داخل سالنمون قویه خانم رحیم حسینی، اما هاکی روی چمن ما در سطح هاکی داخل سالن نیست و خیلی سال بعد کار کنیم تا با سطح قابل قبول برسیم. اکثر این بچه‌ها هم تو رده سنی امید هستن و دارن روی آینده اونها کار میکنن که
بعدن یعنی اصلا هاکی پیشکسوت نداره تو ایران نه؟
نه به اون صورت هاکی روی چمن پیشکسوت نداریم.
خیلی ورزشی نبوده که برای ایران باشه و بخوان
بله
از بچه بله.
که بله خب داخل سال ها متفاوته، ما اصلا قهرمان آسیا هستیم، تیم سوم دنیا هستیم، کاملا روند هاکی داخل سالن ما با چمنمون متفاوت هست. و اگه فرصت دارم من یه خبر دیگه هم
بله
در مورد اینکه شیرجه ما هم در واقع چهره نمایندگان خودش رو در بازی‌های آسیایی ناگویا آیچی شناخت. با توجه به سرمایه‌گذاری که تو رده‌های سنی ما داریم تو شیرجه انجام میدیم، تو رده سنی 12 و 13 سال مهیار شکوهمند در واقع نماینده ما خواهد بود در بازی‌های آسیایی، و در رده‌های سنی بین 16 تا 18 سال هم آیدین نصرتی و سام واژی رو ما معرفی کردیم که این سام واژی الان چند ساله داره تو کانادا زندگی میکنه، درس میخونه، اونجا داره تمرین میکنه، کار کاملا حرفه‌ای هم داره انجام میده، حتی شانس مدال هم برای ما خواهد بود در بازی‌های آسیایی که الان داره از کیفیت تمرین و امکانات کانادا استفاده میکنه به نفع کشورمون، و انشالله برای موفق بودن این ورزشکار هم که پرچم کشورمون نشونه بالا ببره باید دعا کنیم. خیلی ممنون،
انشالله به امید خدا سلامت باشید.
اگر نکته ای سوالی هست خدمت
من خدا قوت میگم به شما آقای نوروزی، متشکرم بابت خبرهایی که با ما به اشتراک گذاشتین. تا
فردا که با هم دیگه صحبت میکنیم میگه از سعود تیم
آی آره واقعا انشالله خیلی ممنونم از شما، خدا حافظتون باشه، تا فردا ارادت.
دلم دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه دیوانه، دگر از خویش و تن بیگانه، بیگانه بیگانه، خوشا حالا خوشا وقت دو مفتون و دل غیر از عشقشان، که غیر از عشقشان گیتی بود افسانه افسانه، افسانه افسانه، در این صحرای بی حاصل، در این دریای بی ساحل، به لب جان آمد از بس گفته جانان جانان، جانان جانان
گوش و کنار ایران ما مامانهایی داره در هر خطه‌ای که یه دعاهایی دارن که مختص خودشونه، مثل اون مادر آذری که میگفت خدایا به داد دردهای پنهونمون برس. اون دردی که هممون یه نمونهش رو حتما در پستوی دل داریم، ازش با کسی حرف نمیزنیم، همونی که باعث میشه شبها بابتش گله گله اشک بریزیم. تجربهش کردیم دیگه. یا اون دردی که پشت لبخندمون سعی میکنیم پنهون کنیم، همون اون درد از همتون دور. الهی آمین. متشکرم که ایران من رو از رادیو تهران همراهی میکنید و به همون میگید که قشنگترین دعایی که کسی در حقتون کرده چی بوده و خودتون هم آیا اهل دعا کردن هستید یا نه. و باز هم مجدداً عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا اگر هست، میگم دیگه در شرف مریض شدنم و با تنی تبدار در خدمت شما. امیدوارم که دعا بکنید که منم سلامتی حاصل بشه، بتونم با احوالات بهتری در کنار شما باشم. عزیزی با شما همراه 938-20-20-54 پیام دادن، گفتن که من دعا میکنم برای رزق مادی و معنوی همه عزیزان و اللهم عجل ولی یکل فرج. جناب سرهنگ ناصر جعفری پیام دادن، گفتن که فانوس آرزوهایم همیشه روشن است و این گونه است که من میمانم و خدایی که بودنش حال دلم را خوب خوب میکند. اعتماد به خدا محکمترین امید به زندگی است. هموطن، اگر در تاریکی هستی بدان که با توکل به خدا روشنایی نزدیک است.
عرض سلام و تسلیت شهادت آقای امام سجاد علیه السلام. میخوام بگم که من خب خیلی مثلا به خودم زنگ میزنم، حالشو میپرسم. بنده خدا در بستر بیماری خوابیدن، مریضم. بنده خدا مثلا امروز زنگ زدم باهاشون صحبت کردم، حالشون رو پرسیدم، برگشتن به من گفتن که انشالله حالا که زنگ زدی حال منو میپرسی، خدا انشالله حالتو بپرسه. این واقعا خیلی برای من اثر گذاشت. این دعای خیلی خوبی بود که ایشون در حق من کردن. و من هم همیشه دعاهایی که در حق دیگران میکنم اینه که یکیش اینکه هیچ وقت محتاج کسی نشن و همیشه پای خودشون وایسن تا آخر عمر. و خلاصه برای همه هم از خدا میخوام که و مثلا به همه میگم برای منم بخواید که تو رو خدا محتاج کسی نشم، سلامت باشم، رو پای خودم وایسم تا زمانی که زنده ام. من صدیقه محبی هستم از تهران.
احوال شما خانم محبی؟ خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم و چه مبسوط صحبت کردین، چه قشنگ هم صحبت کردین. اون دعای مادرتون که گفتن انشالله، بخشید خالتون که تماس گرفتیم و گفتن که انشالله خدا احوالت رو بپرسه. و متشکرم بابت دعاهای خیرتون. انشالله که گفتید دعا بکنید در حق شما. انشالله که عمرتون دراز باد، با عزت باشه همیشه و هیچ وقت محتاج کسی جز خدا نباشید. ساعت 18:20 است و حالا مروری بر چند خبر دلپذیر امروز. استفاده از 56 میلیون متر مکعب پساب در آبیاری فضای سبز تهران. مدیرعامل سازمان بوستان‌های تهران گفت برداشت آب از چاه‌ها و قنات‌ها به تدریج کاهش یافته و پساب جایگزین آن خواهد شد و از دو ماه آینده از 56 میلیون متر مکعب پساب در آبیاری فضای سبز تهران استفاده خواهد شد. هدف گذاری این است که تا سال 1410 145 میلیون متر مکعب پساب جایگزین منابع آب زیرزمینی شود. انشاءالله. آفرین به این همه خلاقیت. بالاخره ایده ها نتیجه داد، عمل کردیم بهش، اجرایی شد، مخصوصا تو این وضعیتی که آب هست ولی خب کم است. مسئولین همیشه گفتیم دیگه از خودشون شروع کنن، مثل الان مردم هم میان پشت سرشون قرار میگیرن و همراهیشون میکنن به همین سوی چراغ. هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم. وزیر جهاد کشاورزی گفت به فضل الهی تامین امنیت غذایی کشورمان کماکان با قدرت و بدون هیچ مشکلی در جریان است و همینطور در تامین و خریدهای خارجی هموار دو اصل مهم سلامت و کیفیت مد نظر بوده و هست. خیلی هم عالی. آره واقعا کالاهای اساسی هست ولی گرون است در برخی مناطق. حالا نه، یعنی قیمت ها رو اگر مدیریت بکنید در کنار این که داریم تأمین میکنید کالاها رو، چه بهتر ما خیلی بهتر در احوالمون میشه، خوشحال میشیم. که البته از حق نگذاریم، تلاش کردین و سعی کردین که مدیریت بکنین، ولی حالا باز هم اگه راه داره قیمت ها مناسب بشه ممنون میشیم. متشکرم. و آخرین فرصت بهره‌مندی از معافیت سه‌فرزندی و بیشتر تا پایان شهریور. طبق اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا، افراد واجد شرایط معافیت سه‌فرزندی و بیشتر که تا پایان اسفند 1404 یعنی سال گذشته شرایط بهره‌مندی از این معافیت رو داشتن، فقط تا پایان شهریور سال جاری مهلت دارن درخواست خودشون رو از طریق دفاتر پلیس به اضافه 10 ثبت کنن. تا سه نشه بازی نشه دیگه، فرزند سوم به بعد حالا دیگه معافیت. ولی واقعا بچه اول و دوم چشونه؟ برای اونا هم لااقل یه تخفیفی، یک حرکتی، چیزی لحاظ کنین. بد نمیشه، گرچه بازم کاچی بهتر از هیچیه. ممنونیم. فراموش نکنید همینطوری که دارید همراهی میکنید ایران من رو از رادیو تهران و میشنوید و پیش پیش سپاسگزارم که دست به گیرنده‌هاتون نمیزنید، میذارید که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز بمونه. این سوال امروز رو هم جواب بدین، اینکه قشنگترین دعایی که کسی در حقت کرده چی بوده و شما خودتون چقدر اهل دعا کردن هستین و برای دیگران چی خواستین. تا ارسال میکنید یا تماس میگیرید همراه بشین با همکارانم در استدیوی صدای شهر، بعدش برمیگردیم. من پیام های شما رو انشاءالله به شرط حیات خواهم خوند.
صدای شهر.
یه توقف کوتاه برای شما راننده گرامی یک امنیت بزرگ برای عابر پیاده است. لطفاً به خط سفید عابر احترام بذارید. همچنان با بخش اصلاحی صدای شهر رادیو تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و داریم در مورد ضرورت توقف پشت خط عابر پیاده، فرهنگ اولویت دادن به عابران و به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت صحبت میکنیم و منتظریم تا شما 88-82-3-0-1 رو بگیرید و از مشاهداتتون، تجربتون و هر گونه صحبتی که در این ارتباط دارید با ما در میون بگذارید. لحظه چند تا تلفن آماده پخش هستش که به اتفاق میشنویم.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301 استدیو صدای شهر.
با عرض سلام، من یکی از نابینایان هستم و واقعا راجع به این افرادی که همین منظورم موتور سوارانی که میان موتورشون رو میذارن تو پیاده رو و من نابینا یا اون فرد ویلچری واقعا به سختی میتونه اون پیاده رو رد کنه، و یا اینکه بعضی از ماشینا میان ماشیناشون رو کل پارک میکنن که واقعا مثلا من نابینا یا اونی که مثلا ویلچر داره خب میخواد از پل رد بشه، خب نمیتونه رد بشه، باید چقدر دنبال پل بگرده تا بتونه اون پل رو ازش یه پل دیگه لاغل بتونه عبور کنه.
سلام، وقت همگی بخیر. ضمن تشکر از رانندگانی که به احترام آبرو پیاده پشت این خط مهم عبور می ایستن. از عوامل مهمی که بعضی از رانندگان به خط آبرو پیاده توجه نمی کنند، فقر فرهنگی، عجله، استرس و کمرنگ بودن خط آبرو پیاده. سپاسگزارم از برنامه خوبتون. زنگنه هستم. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از شما شهروند عزیزی که با صدای شهر رادیو تهران تماس گرفتید و در ارتباط با موضوع مشارکت کردید و نقطه نظراتتون رو اعلام کردید. گاهی رانندهی تنها با برداشتن پا از روی پدال گاز و توقف پشت خط عابر پیاده از یک حادثه جبران ناپذیر جلوگیری میکنه. برای کودکی که قدش از ارتفاع خودروها کوتاه‌تره، برای سالمندی که آهسته قدم بر می داره و برای فرد دارای معلولیتی که عبور از خیابان براش چالش برانگیزه، این توقف کوتاه یعنی فرصت زندگی. حالا شما اگر بخواید با یک جمله رانندگان را به توقف پشت خط عابر پیاده تشویق کنید، اون جمله چیه؟ ۸۸-۸۲-۳۰۱ راه ارتباطی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی صدای شهر رادیو تهران با ماست. سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران. بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران را 18:55 بشنوید.